بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم منظور دوستان گرامی، سعدی دوستان و سعدی ستایان. خب به امداد الهی ما به باب هفتم بوستان رسیده ایم که در باب تربیت است. از قضا در گلستان سعدی هم باب هفتم باب تربیت است، اما در آنجا نام باب در تأثیر تربیت است، ولی اینجا خالصا تربیت است و هرچه هست نگاه سعدی به مسئله فوق العاده مهم تربیت است، از کودکی تا بزرگی و علاوه بر تربیت و پرورش حتی با آداب صحبت و آداب زندگی هم نظر دارد و سخنان بسیار شنیدنی و گاه جدال‌انگیز در این باب آورده است که به آنها خواهیم رسید. اگر درست نظر کنیم، باب هفتم بوستان که در باب تربیت است، بیش از همه چیز در باب تربیت زبان است. یعنی تشخیص سعدی گویا این بوده است که آدمی باید خود رو مربا و مزکا بکند و خیشتنبار باشد و در درجه اول بر زبان خود تسلط داشته باشد و زبان رو تربیت کند که بداند چه بگوید، کجا بگوید و از چه چیزهایی پرهیز کند و امثال اونها. در این قصه میتوان گفت که سعدی کاملا تحت تأثیر امام ابو حامد غزالی بوده است و چنان که نشان خواهم داد نکاتی رو یاد کرده است که در کیمیای سعادت غزالی و همچنین در احیاء العلوم غزالی هم به تفصیل بسیار بیشتر آمده است. باب هفتم گلستان که در تأثیر تربیت است دایره وسیع‌تری دارد و سخنان سعدی به جهات مختلف زندگی مرتبط می شود، اما در باب هفتم بوستان چنان که گفتم محور بحث و موضوع تمرکز زبان و گفتار آدمی است. قصه جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری که گاه به اون اشارتی هم کرده ام در باب هفتم گلستان است و می‌بینید که اون داستان ارتباط ویژه‌ای با زبان ندارد، اما تأثیر فقر و غنا رو به طور کلی در زندگی نشان می‌دهد و اینکه آدمی اگر آسوده خاطر باشد، تنگنای معیشت نداشته باشد، شخصیتی پیدا می‌کند و اگر در فقر و زجر و مشقت و تنگ دستی و محرومی به سر ببرد، اونگاه وجود دیگری و شخصیت دیگری پیدا می کند. یعنی شرایط زندگی رویه آدمی رو تحت تأثیر قرار می دهد و انگیزه های او رو، افکار او رو، جهتگیری ها و بینش او رو، ارتباط و مراوده او با دیگران رو همه رو تحت تأثیر قرار می دهد و این نکته فوق العاده مهم نیست. ایرادهایی که در آن داستان فقیر یا درویش به اغنیا میگیرد و پاسخهایی که سعدی از طرف اغنیا به اون درویش میدهد همه خواندنی و آموختنی است و نشان بارز روشنبینی این مرد است که میگوید چگونه زندگی کردن نهایت تأثیر رو دارد در چگونه فکر کردن. این چنین نیست که آدمی اندیشه رو از معلمان اندیشه و از آموزگاران فقط بیاموزد، بلکه با شرایطی که از نظر رفاه یا عدم رفاه در زندگی او هست هم تناسب دارد و فکر آدمی خود رو با اون موزون می کند. باری بحث اون بماند برای وقت دیگری، فقط خواستم بگویم که دایره بحث در گلستان وسیع تر است. داستان سعدی و درویش و جدالشون به این دو بیت ختم می شود که مکن ز گردش گیتی شکایت، ای درویش که تیر بختی اگر هم بر این نسق مردی. توانگرا تو دل و دست کامرانت هست، بخور ببخش که دنیا و آخرت بردی. این دو بیت پایانی اون داستان است. اما برسیم به قصه، به باب هفتم بوستان و مسئله تربیت. بگذارید من ابتدا دو تا داستان کوتاه رو از این باب برای شما نقل کنم تا بعد با سر شیرجه بریم در این داستان. ابتدا خودمون رو قدری آماده کنیم و پاره از نقل و نبات ها و شکلات ها و شیرینه های این باب رو بشنویم تا اونگاه وارد تلخی های اون هم بشنیم. میگویند تلخی به خاطر اینکه منهیات بسیار در اینجا وارد شده است، کارهایی که نباید کرد، چیزهایی که نباید گفت، مراقبت ها و مواظبت هایی که باید داشت، که متاسفانه اکثر ما به اون منهیات مبتلاییم، یعنی کارهای ناپسندی که بر زبان ما جاری می شود و خیشتنداری از اونها هم آسان نیست. و یک اندرزگوی شیرین سخنی مثل سعدی لازم است تا به ما بفهماند که این طبیعت یا عادتی که ما پیدا کرده ایم عادت نیکو و پسندیده نیست، بسیار نکوهیده است و باید از او دست برداریم. ما هم متاسفانه دروغ میگیم، هم غیبت میکنیم، هم تهمت میزنیم، هم خودستایی میکنیم، هم زخم زبان میزنیم، هم درشت بر روی دیگران سخن میگیم، هم خودستایی میکنیم، هم بسیار کارهای دیگری میکنیم، گاهی در جامعه های مبدل، به طوری که هم عیبش رو بر خودمون میپوشانیم و هم بر دیگران، و از خودرازی برمیخیزیم، همه ی عالمیان رو محکوم میکنیم قیابن و حضورن و خودمون گل سرسبد و آفرینش را میفتیم و مثل شازده ها میریم منزل و راحتیم از اینکه وظیفه خودمون رو گویی به عمل آورده ایم. کسی باید به ما حالی کند که این زبان به تعبیر غزالی عضویست که بیشترین معصیت ها از طریق او صورت میگیره. ما عضوی رو که بیش از هر عضو دیگری به کار میگیریم زبان ماست. البته اگر چشم رو استثناء کنیم، چشم البته میبیند، جنبه منفعل هم دارد، یعنی خواه ناخواه وقتی که چیزی در مقابل دیدگان ما قرار میگیرد ما اون رو ادراک بصری میکنیم، مگر اینکه چشممون رو اختیاراً ببندیم. اما زبان انفعالی نیست، فعلی است، یعنی ما همیشه زبان رو با اراده و با عمد به کار میگیریم. عضوی که در طول روز، در طول زندگی، در زندگی اجتماعی بیش از هر عضو دیگری به کار گرفته میشود زبان است. لذا بزرگترین ضربه خور آدمی زبان است. از اونجایی که ما بیشترین ضربه ها رو میخوریم اون زبان ماست. یکی از صحابیان پیامبر رو گفتن که تو نزد پیامبر میرفتی بیشتر از ایشون چه میپرسیدی؟ میگفت من هیچ وقت از ایشون نمیپرسیدم چه کارهایی خوبه و ثواب داره، شما به من تعلیم بده تا انجام بدم. همیشه از ایشون میپرسیدن آدمی از کجا ضربه میخوره، اون رو شما به من بگو تا من اونجا ایستادگی کنم و تکلیف خودم رو بدانم. حالا در زندگی به طور کلی این امر شرط است، از هر چی و در هر موردی، در خود وجود خود آدمی همینطور. از زبان بیشترین آفت رو می آفریند، بزرگترین مزله است، محلکه است که آدمی در اون می تواند بیفتد. ولذا سعدی هم تربیت رو عمدتاً بر زبان متمرکز کرده است. من به یاد دارم یک بار مدیر یکی از مدارس از دبیرستان‌های تهران آمده بود دست من و به من میگفت که ما بچه‌ها رو چگونه تربیت کنیم، چه آموزه‌های اخلاقی به اونها بدهیم. من به ایشان که خودش از قضا قبلا از شاگردان من بود و بسیار فرد موجه و پاکیزه‌ای هم بود، گفتم که ما خودمون هیچ کدوممون در عالم اخلاق انسان کامل نیستیم، پارسا نیستیم، ولذا نمیتونیم از شاگردان خودمون بخوایم که اونها هم انسان کامل و پارسا بشن. اینا توقعات بسیاره. همینقدر که در یکی یا دو فضیلت اینها استوار بشن، دو فضیلت، یک فضیلت رو در جان خودشون بنشانند و چنان شود که ملکه جان اونها بشود و هرگز ترک نکنند، همین کافیست. گفت مثلا چی؟ گفتم همین زبان. شما از شاگردانتون بخواهید و به اونها به طور جد بیاموزید که با زبانشون شوخی نکنن، یعنی جدی باشن، این رو جدی بگیرند که به هر چه که زبان گشت اون رو بر زبان نیاورند و در مهار و کنترل خود نگه دارن. نه فقط دروغ نگن و غیبت نکنن، بسی چیزهای دیگری هم که سهل می نماید اما در ترازوی اخلاق سنگین است، اونها رو هم رعایت کنن. اونگاه فضائل یکدیگر رو تداعی می کنن، یعنی یک خوبی خوبی های دیگر رو هم می آورند، کما اینکه رذائل هم یکدیگر رو تداعی می کنن، یعنی یک بدی، یک زشتی، زشتی های دیگر هم صدا می زنه. یکی دو تا زشتی و رذیلت رو که شما اجازه دادید که بر جانتون چیره بشود، رفته رفته در مورد بدی های دیگر هم آسانگیر خواهید شد، اونها هم به تبع خواهند آمد. همچنان است در مورد فضائل. قصه ای که سعدی برای ما میگوید، یعنی قصه هایی که میگوید از همین جنس است، یعنی برای همین است که این معنا رو خوبتر بشناسیم. اولین داستانی رو که میخوام براتون نقل کنم داستان شخصی خود سعدی است. قبلا هم گفتم ما نمیدانیم که این قصه هایی که سعدی نقل میکند حقیقتاً قصه های خود اوست یا به صورت داستان هایی بیان میکند تا جاذبتر باشد. میگوید که من در نظامیه دانشجو بودم، مرا در نظامیه ادرار بود. ادرار یعنی اسکالرشیپ در اصطلاح امروز. نظامیه یک دانشگاهی بود که میتونید خواجه نظام الملک اون رو بنا کرده بود در قرن پنجم. غزالی از اساتید این دانشگاه بود و این دانشگاه عمر بلندی یافت و سعدی که در قرن هفتم میزیست همچنان دانشجوی این دانشگاه. دانشگاهی بود با امکانات و تسهیلات بسیار، دانشجویان رو خوابگاه میدادن، درس میدادن و پول و مستمری یعنی ادرار میدادن. ادرار در عربی یعنی ریزش، و وقتی که پولی ریزش داشت، یعنی حقوقی که هر ماه در اختیار دانشجویان قرار می گرفت، اون رو ادرار می‌گفت. کلمه اصلا عربی است. میگوید که من دانشجوی نظامیه بودم و از دانشجویان خوب بودم، استادان هم منو دوست می‌داشتن. هنگامی هم که از من می‌خواستن که بروم و درسی رو تقریر کنم، من رو آفرین میگفتن، تحسین میکردن و این حسادت عده از هم دوره های من رو برمی انگیخت، به طوری که اینها با من بدرفتاری پیشه میکردن و من میدانستم که منشأ اونها حسادت است. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. من استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. چون من داد معنا به هم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. اندرون این شخص خبیث انگامی که میبیند که من داد معنا میدهم به هم برمیاد، آشفته میشود و بر من خشم میگیرد. میگوید که وقتی که من این گله رو نزد استاد خودم کردم، با حوصله و با فرصت گوش داد و بعد زبان به توضیح یا به اندرز گشود. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برآشفت و گفته عجب. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت بگذار یک چیزی به تو یاد بدم. آره، او راه غلطی می رود که حسادت می ورزه، اما تو هم که اومدی غیبتش رو می کنی در جهنم به همون می رسی. هر دوتایتون به یه جا راهتون ختم می شود. حالا سعدی بعداً برای ما میگوید که کجاها غیبت جایز است و کجاها غیبت جایز نیست که یکی از مباحث خیلی مشکل هم در اخلاق است و هم در فقه، من به اونا اشاره خواهم کرد. ولی اجمالاً در اینجا درسی رو به ما میدهد که از استاد خود گرفته است که پشت سر کسی سخن نگویید و تا میتوانید بدگویی نکنید. غیبت کردن یعنی سخنی رو گفتن که اگر در روی شخص بگویی او را ناخوش افتد و ناخوش آید، کراهت داشته باشد. این غیبت از ما هممونم معناش رو میدونیم، در قرآن هم به صراحت آمده است که لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یکدیگر رو نکنید. و یحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، خوردن گوشت مرده دوستتون رو که شما دوست ندارید. غیبت کردن در پشت سر مانند این است که دوستتون وقتی که از دنیا رفته گوشت او رو بکنید و بخورید. تمثیلی است برای نهایت کراهت، نهایت امری که آدم از او اشمئزاز و نفرت داره. این یک قصه. یک قصه دیگری هم که اونم جالبه اما در باب غیبت نیست اما در مسئله زبان است، علی ای حال، و اینکه آدمی باید بداند که کجا سخن بگوید و کجا سخن نگوید. میگوید که یکی خوبروی خلق پوش بود که در مصر یک چند خاموش بود. مردی بود خوبرو، خوش سیما و خلق پوش، یعنی جند پوش، ظاهرا درویش صفتی بود و بنابر داستان آقای سعدی در مصر هم زندگی میکرد. خلایق به او اعتماد و اعتقاد داشتند، میآمدند و نزد او از او تبرک میجستند چون در او قداستی لاجرم سراغ گرفته بودند. وقتی که این اقبال مردم و اعتقادشون رو دید، پیش خودش گفت که من چرا حرف نمیزنم؟ چرا؟ چون خاموشی هم پیشه کرده بود که در مصر یک چند خاموش. گفت اینها که این همه به من اعتقاد می‌ورزن و من خاموشم، اگر دهان باز کنم و چند کلمه سخن بگم که مدهوش میشه. مثل علمای ما یادتونه قبل از انقلاب میگفتن اگر 4 ساعت تلویزیون آمریکا رو به ما بدن، آمریکا مست و مفتون سخنان ما میشه. الان 40 سال پیشون دادن. اینا هم همین فکر رو کردن. یه عده خاموشی براشون بهتر از سخن گفتنه، هیبت خودشون و احترامشون رو حفظ میکنه. ولی این آقا فریب خورد. یک در مصر یک چند خاموش بود، به خودش گفتش که چنین گر به خود سر فرو من برم، چه دانن مردم که دانش برم. گفت مردم از کجا بفهمن که من دانشمندم؟ سخنی بگم، حکمتی، شعری، فلسفهی، نکتهی که مردم اعتقادشون در حق من افزونتر بشن. و همینجا آغاز مصیبت بود. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست که در شهر نادانتر از او هموست. دهنشو با کرد، جهل خودش رو نشان داد. سخن گفت و دشمن بدانست و دوست که در شهر نادان تر از او هموست. حضورش پریشان شد و کار زشت، سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت. در آینه گر خیشتن دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدمی. گفت اگر خودم رو درست شناخته بودم، پرده خودم رو نمی دریدم، آبرو و حرمت خودم رو نمی بردم. هوس کردم که احترام و اعتبارم نزد مردم افزونتر شود. سخن گفتن او از جنس سخن گفتن جاهلانی بود که گمان می‌کردند مستمعان جاهل‌تر از خود آنها هستند و لذا می‌توانند در دل آنها جا کنند. سخنانشون از جنس سخنانی بود که نیندیشیده بود، ناسنجیده بود و از بس سخن نگفته بود و نیندیشیده بود، اون سخنان برای او در نهایت اهمیت جلوه میکرد. بار این دوتا داستان رو به یاد داشته باشید. یکی قصه کسی که غیبت میکرد از کسی که نسبت به او حسادت میورزید و استاد به او تذکار داد که عاقبت حسادت و غیبت یکیست، هر دو رذیلتند و اگر او محتمل به او رذیلت است تو به این دیگری. دومی هم این که اگر بخوایم به تعبیری که مولا علی هم در نهج البلاغه و آدمی سخنش نباید بیشتر از علمش باشه، یعنی در سخن گفتن چنان وانمود نکنه که من بسیار میدانم، لاف نزند. لاف زدن هم موجب گمراهی طرف مقابل است، هم وهن و بی‌حرمتی گوینده. به اندازه دانشش سخن بگوید. ما در قرآن داریم که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در سوره فرقان است، در ذکر بندگان خدا، عباد الرحمن، کسانی که بندگان حقیقی خدا هستند، کسانی هستند که در روی زمین هونن راه می روند. هونن، مفسرین در این که هونن راه رفتن یعنی چی توضیحاتی دادن، از بهترین توضیحاتشون همین است که اینها طبیعی رفتار می کنند، نه بیش از اون که هستند، نه کمتر از اون که هستند، نه لاف می زنند، نه تواضع بی حد و بی جا می کنند، نه زیادی خودشونو کوچک میکنن که در دلشون هم اعتقاد ندارن، و نه خودشونو میگیرن و جسم میگیرن و گردنشونو بالا میگیرن که به دیگران فخر بفروشند و مرتبه عالی تری رو احرار، همونی رو که هستن نشان میدن، همونی رو که هستن، از جهت منش، از جهت روش، از جهت دانش، از جهت بینش. زیادی اگه پای سیاست در میون میاد، حرفای گنده گنده که خودشون نمیدونن چیه نمیزنن. چقدر عمر ما ضایع شده است. من خودم را از جلساتی که افرادی بودند و میدیدم اینا حقیقتاً بیشتر از دانششون دارن حرف میزنن، یعنی میدونستم این نمیدونه مسائل را، یه دو تا سه تا کلمه از این برون بر شنیده و اینجا میخواد اظهار فضل بکنه. یا مثلا در فلسفه طرف چند تا اسم فیلسوف، کانت نمیدونم، هایدگر نمیدونم، لایبنیس، اینا میاره که انهو همه اینها رو لوله کرده تو جیبش گذاشته و امثال اینها. ببینید اینا خیلی زشته. اولا معلوم میشه، گفت سخن گفت و دشمن بدانست و دوست، که در شهر نادان تر از او هموست. حالا واویلا که بعضیا کتاب می نویسن، همون کتاب که منتشر میشه جهل او رو با خود به شهر و روستا میبره و همه آشنا میشوند. این خیشتنداری یک تقواییست برای خودش، یک تقواییست آدمی به اندازه دانشش اظهار نظر بکند و سخن بگوید، نه فراتر از او، چنان که طبیعی و منش و روش اوست همون گونه رفتار بکند. این همون سخن سعدیست در داستان دوم، که به تو خاموشی برازنده تر است، خاموش باش، بگذار دیگری سخن بگوید، سعی نکن جامع جمیع کمالات بشی، بگی هم به خاموشی من حرمت بذارید، هم به سخن گفتن من، هم به خلق و خوی من، هم به شکل و روی من، هم برای چی؟ به یکی دو تا قانع باشه. این دو تا سخن رو ما از سعدی شنیدیم، برای اینکه گفتم کامتون شیرین بشود، نقل و نبات های این باب رو هم چشیده باشید تا وارد بحث های دیگر بشویم. خب اشاره کردم که این باب که باب تربیت است، عمدتاً درباره تربیت زبان است. از اینجا وارد میشم به بحث هایی که غزالی در کیمیای سعادت و احیاء علوم کرده، پاره از اونها رو خدمت شما ذکر میکنم و دوباره باز میگردیم به سعدی و احتمالاً هم بحث ما به یک جلسه خاتمه پیدا نخواهد کرد. مبحث مهمی هم هست، به خاطر اینکه یک بحث انتزاعی دور از زندگی نیست، بحثی است که با زندگی یکایک ما آمیخته است، چون چنان که گفتم مربوط به زبان است و این زبان عضوی است که یا آدمی رو به جهنم میبره یا به بهشت میبره. حقیقتاً یک چنین چیزی است. گفتن که یه وقتی خواجه‌ای به غلامش گفت امروز بهترین غذا رو برای من بپز، براش خوراک زبان تهیه کرد. ف فردا گفت حالا امروز بدترین غذا رو ببر، بازم خوراک زبان تهیه کرد. گفت چی؟ گفت بله، این هم بهترین از هم بدترین، هم به جهنم میبره هم به بهشت میبره آدمی رو. واقعا همطوره، به قول مولانا، ظالمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، ظلم در حق دیگران هم میکند. خب غزالی هم اتفاقا بر این نکته تأکید بسیار داره. 20 آفت برای زبان برشمرده که ما ممکن است که در این 20 آفت بیفتیم و اگر بشنویم خواهیم دانست که آلردی، یعنی پیشا پیش، ما در پاره از این چاله ها و سیاه چاله ها متاسفانه افتاده ایم و نیکوست که بکوشیم و خودمون رو نجات بدیم. من از دروغ و غیبت و افترا و اینا فعلا سخن نمی کنم، اونها آشناترند، البته در جای خودش باید سخن گفت. دو تا چیز دیگری که به او مبتلا هستیم رو ذکر می کنم که باید به لحاظ اجتماعی بشناسیم. یکی از آفتهای زبان ستایشگری و مداحی است. غزالی این رو به نحو مستقل یاد کرده است که چگونه آدمی مبتلای به این امر می شود، چه شرایط اجتماعی هست و کجاها هست که بلکه آدم رو به این کار می کشاند که احتراز از اونها واجب است. به همین دلیل هم غزالی یکی از آفات زبان رو شعر خوندن میدانه که بنده خیلی مبتلا هستم، منتها نه شعرهای حکیمانه بلکه شعرهایی که مداحان است. یعنی این نکته رو خصوصا ذکر میکنه که انما من الشعر لحکمه، شعر که به خودی خود بد نیست، زشت نیست، پاره از اشعار حکیمانند. اصلا یک شاعر تجربه زندگی خودش رو، ماحصل دانش خودش رو مثل یه دریایی در سبوی یک غزل، در سبوی دو بیت شعر میریزه. چرا آدمی خودش رو از او محروم بکنه؟ به شهد عبارت برامیخته، به پرویزن معرفت بیخته. اون شعرهایی که ناسوابند و ناروا هستن همون شعرهایی هستن که یا متضمن سخنان بد و باطلن و یا مداحانن، ستایشگرانن. و این ستایش ها آدمیان رو از ماهیتشون بیرون میبره و بدل به یک موجود کاذب میکند. مادامی که آدمی خودش همان است که هست، همان است. اما وقتی که یک کسی با ستایشگری های ناسواب خودش به شما القا کرد که گویی شما کسی دیگری هستید، یک شخصیت کاذب به شما میبخشه و این شخصیت دروغین و کاذب که ساخته می شود انواع مفاسد بر او بار می شود. مولانا به ما میگه که فرعون وقتی از مادرش به دنیا اومد که فرعون نبود، از بس مدهش کردن فرعون شد. مهمه این مطلب. چطور میشه یک کسی به سرش بزنه بگه من خدا هستم؟ آخه دیوانه بوده چی بوده؟ قصه چی بوده؟ همین بوده. های آمدند و به پای او افتادند، آمدند و دستش رو بوسیدند، پاش رو بوسیدند، شعرها رو ستایش کردن، بالاخره اینم به خودش گرفت، به ریشش گرفت، گفت از این صد تا یکیش هم درست باشه پس لابد من کسی هم، یه چیزی هم. از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. فروتن باش، فروتن باش، مداحان رو از دور خودت دور کن، دور کن. همون که در روایات از پیامبر آمده است که اوه سطراب فی وجوه المداحین، خاک بپاشید در روی مداحان. اگر کسی میاد شما رو مدح میکنه، سخن زائد بر حقیقت میگه و از این طریق شما رو میفریبه، خاک در چشمش بپاشید و او رو از خودتون دور کنید. به هر شیوهی که از داره زهر در جان شما میریزه، زهر در جان شما میریزه و شما رو میکشه. صوفیان میگفتن المدح ذبح، مدح ذبح هست. یعنی کسی رو که مدح کردی داری سرش رو میبری، جانش رو داری میگیری و او رو بی حقیقت میکنی. من پاره از بزرگان رو که میبینم این همه مدحشون میکنن، حقیقتاً اندوه میبرم و پیش خودم میگم اینا چه میکنن، اینا چگونه شب میخوابن، با چه خیالاتی، با چه افسانه هایی این افسون ها که مثل زهر در جان اینها میرود، آیا جانی هم باقی میگذارد یا نمیگذارد؟ خب ما در امروز شاید ما آدمیان عادی و متوسط مداحان زیادی نداشته باشیم، اونایی که در مراتبی قرار دارن که چنین کسانی احتمال وجودشون و حضورشون دور و بر اونها زیاده، باید از این بابت بسیار مراقب باشن. برای همین هم هست که گذشتگان میگفتن آدم به دشمن هم احتیاج داره، برای اینکه دشمن نه فقط خوبی آدم رو نمیگه بلکه بدیش رو میگه، عیبی نداره، پادزهر اون زهرهای شیرینی است که مداحان در جان آدمی ریختن. به قول سعدی، از صحبت دوستی برنجم که اخلاق بدن حسن نماید، عیبم هنر و کمال بیند، خارم گل و یاسمن نماید. کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. میگه اون دوستی که میاد و خار من رو میگه گله، عیب من رو میگه هنره و کماله، این دوستی با من نمی کنه. دشمنی که عیب من رو به من نشون میده، اون بیشتر در حق من دوستی میکنه. گفت مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. وقتی که چنین سخنانی رو با آدمی میگویند، زهرها در جان او میآکنند. هر کرا مردم سجودی میکنند، زهرها در جان او میآکنند. این حکم میشه و اینا با زبان صورت میگیره، با زبان صورت میگیره. این زبانها رو باید برید، این افراد رو باید خاک در زبانشون و در چشمشون پاشید که اقدام به ذبح شما کرده اند و شما رو از خودتون به در میبرند و یک شخصیت کاذبی به شما میبخشند. ما ابتدا اتفاقا اینجا در بحث از سعدی اگر به یادتون باشه در همون باب اول خواندیم که سعدی در مقابل ابوبکر سعد بن زنگی به او میگفت که نه تنها مدحش رو نمیکرد، میگفت هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. تو خیلی خوشبختی که در دوران زندگی میکنی که من هم هستم. نمیگفت من خوشبختم که در دوران تو زندگی میکنم. و بعد به او توصیه ها میکرد، اندرز ها میداد، به جای اینکه او رو مدح کنه که تو با مردم نیک رفتاری بکن، با لشکریانت، با سپاهیانت، با رعیت، و تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا بگیرن خلقت به هیچ الی آخر. و بعد به کسی مثل انوری طعن میزد، میگفت چه حاجت که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسلان، مگو پای عزت بر افلاک نه، بگو روی تسلیم بر خاک نه. چرا این اوصاف و توصیفات گزاف رو میکنی در حق کسی که چنین شایستگی ها رو ندارد؟ خب این در این مورد که حالا شاید در نظامات استبدادی ما این رو میبینیم و وقتی که سعدی یا غزالی این نکته رو میگن، در واقع نگاه به اطراف خودشون و دور و بر خودشون میکنن. اما نکته مهمتری که غزالی دارد و البته این در کلمات سعدی نیامده، مسئله لعنت کردن است. غزالی معتقد است یکی از آفات زبان، یکی از ابتلاعاتی که زبان به او مبتلا میشه، لعنت کردن دیگران است. اشاره میکند و اشاره درستی است که در قرآن هیچ وقت هیچ کسی به نام و به شخص مورد لعنت قرار نگرفته است. فقط البته ما یک جا داریم راجع به ابولهب، اونم لعنت نیست، به قوم ظالمین لعنت شده است. الا لعنت الله علی القوم الظالمین مثلا، یا کافرین یا هر کسانی دیگری که هست. لذا غزالی حد اکثر اون هم از موضع فقیهانه فتوا میدهد که اگر لعنت میکنید، این لعنت باید به یه جمعی باشد. خدایا ظالمان رو لعنت کن. تا همین حد درسته، بیش از این دیگه جایز نیست. یعنی اینکه کسی رو شما بیارید نام ببرید، چه فردن و در خلوت و نزد خودتون و یا در حضور جمع که اون خیلی مهمتره، و بخواهید که او رو لعنت بکنید. این کار رو او ثواب نمیداره. اتفاقا به قدر این مرد محتاطه که بحث لعن یزید رو مطرح میکنه و میگوید آیا یزید رو میتوان لعنت کرد چون گفتن که او فرمان به قتل حسین داد. میگوید که من اولا به لحاظ تاریخی مطمئن نیستم که او فرمان به قتل حسین داده باشه. در کیمیای سعادت آورده است که در روزگار ما افراد رو میکشند، قاتلشون معلوم نیست. الان که 4 قرن از اون کشتار، از اون واقعه تلخ گذشته است، چگونه ما میتونیم بدانیم که او حقیقتا فرمان به قتل حسین داده؟ البته میدونید در تواریخ هم آمده است که یزید بعدها انکار کرد، گفت من نگفته بودم، و ابن زیاد زیاده روی کرد، شمر و ابن سعد زیاده روی کردن، من حتی اکثر گفته بودم که جلوی حسین رو بگیرید. حالا به جهات تاریخیش کار ندارم، اونچه که اینجا برای ما مهمه جهات اخلاقی و فقهی مسئله است، اگر روا باشد که بحث فقهی هم در این باب بکنیم. بعد یک قید دیگه اضافه میکنیم، یا حالا گیرم که یزید این کار رو کرده بود، شاید توبه کرده باشه. میگوید که ما میدونیم که وحشی که قاتل حمزه بود، عموی پیامبر، این در زمان پیامبر توبه کرد و پیامبر او رو بخشید، و اگر به یاد داشته باشید فقط به وحشی گفت که پیش چشم من نیا، دور باش، من نبینمت، که یاد کشتن عموی خودم نیفتم. همین. اما دیگه نه تنها او رو نکشت و توبه کرد، بلکه لعنش هم نکرد. من این احتیاط‌های غزالی رو اینجا نقل می‌کنم که بگویم چقدر وظیفه زبان سنگینه. یک فقیه مفتی اخلاقی بزرگی مثل غزالی این همه دقت می‌ورزد و بعد هم یک حکم کلی می‌کنه، میگه از آدمیان و یزید و غیره گذشتیم، ابلیس، شیطان که دیگه همه لعنتش میکنن، خدا هم لعنتش کرده دیگه، درسته؟ اما اگر شما در طول عمرت شیطان رو لعنت نکنی، هیچگاه روز قیامت خداوند گریبان تو رو نخواهد گرفت که چرا شیطان رو لعنت نکرد. اما اگر کسی را بی جا و ناسنجیده لعنت کرده باشی، اونگاه تو رو مؤاخذه خواهند کرد. لذا اصل بر لعنت نکردن است، اصل بر این است که ما زبانمون رو در کام بکشیم و خیشتنداری کنیم، به هر بهانه‌ای بر نگردیم و کسی رو لعنت کنیم. چون لعنت کردن شاید امروز برای ما خفیف به نماید، برای اینکه به طور کلی فتیله احساسات مذهبی کمی پایین کشیده شده و خوبم هست که اینطور شده. وقتی این فتیله عواطف دینی خیلی بالا کشیده میشه، دود میزنه، و وقتی که دود زد یعنی جامعه ای رو میسوزونه به آتش خودش. همین که قدری پای میاد، اختلافات دینی هم کمتر میشه، مردم سرشون به کار خودشون میگیرن و به کار یکدیگر کاری ندارن، از این طعن و لعنها هم انشاءالله کمتر میشن. خب این همه دقت می‌ورزه که زبان نابجا به امر ناروا گشوده نشود، و کسی که حالا به نظر می‌آمد که منفورترین خلایق است، نه فقط نزد شیعیان بلکه نزد اهل سنت، اونهایی هم که امام حسین رو به امامت قبول ندارن، که او رو یک فرد صالح پارسا و نوه پیامبر می‌شناختن، در پاکی او و درستی او که تردید نداشتن، و اینکه کسی او رو به قتل برساند در ملامت کردن و مذمت کردن این عمل هم تردید نداشتن. اما نوبت به لعنت که میرسه و مخصوصا پای شخص در میان میاد، میگوید که اولا باید مسلم باشه که کسی فلان فسق مسلم رو انجام داده، ثانیا باید شما مطمئن باشید که توبه نکرده، چون اگر توبه کرده باشه خب گناهش پاک شده و به هر حال ما وظیفه نداریم کسی که توبه کرده اظهار ندامت کرده او رو مشمول لعن خودمون قرار بدیم، چون فرمول کلی این است خداوند بابت لعن نکردن گریبان کسی رو نمیگیرد، اما لعن بیجا کردن آدمی رو گرفتار میکنه و نمیتواند شخص پاسخ اون رو در مقابل خداوند داشته باشد. خب این نکته خیلی اساسی که نکته دیگری که غزالی نقل میکنه، میگه حالا من گفتم که به طور جمعی هم اگر بناست آدمی لعنت کنه باید لعنت کنه، لعنت بر ظالمان باد، حالا لعنت بر مشرکان یا کافران باد به فرض که جایز باشه، دیگران چی؟ غزالی یکی از کسانی است که میدونید اشعری است و اشاعره که خودشون رو اهل سنت و جماعت هم میدانستن، معتقد بودن اسلام خالص پیش اوناست. خب اینا با فرقه های دیگه مخالف بودن، بیش از مخالف دشمن بودن، معتزله و معتزلی بودن تقریبا مساوی بود با کافر بودن از اهل سنت، هنوزم اینطوره. معتزلی مثل رافضی، همونطور که رافضه رو رد میکردن معتزلی ها هم رد میکردن. بعد غزالی میگه که چطور است که یعنی رأی ما چیز در باب این که بگوییم که خدای معتزله رو لعنت کنیم؟ یه نه نه نه، اینم خطر داره، اینطور هم گروهی و هولسیل به اصطلاح بسته جمعی ادعی رو مشمول لعنت قرار دادن، اینم کار ثوابی نیست، باید نهایت احتیاط رو در این کار کرد. خب این سخنیست که ما از آقای غزالی میشنویم، سخن بسیار بجاییست به نظر من. بعدها با غزالی خیلی ها در افتادند به خاطر همین سخن ویژه‌ای که گفته بود و خصوصا یزید رو که ذکر کرده بود، و من خودم پاره از بزرگان رو دیدم که به خاطر همین یک سخن با غزالی بر سر مهر نبودن، اشعاری سروده شد در باب این که فی المثل ما اگر یزید رو لعن نکنیم پس کی رو لعن کنیم. مرحوم فیض کاشانی که میدانید کتاب احیاء العلوم غزالی رو ری ادیت کرد به اصطلاح در 4 قرن پس از غزالی در دوران صفویه، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی داماد ملا صدرای شیرازی کتاب احیاء العلوم غزالی رو برداشت و شیعی کرد کتاب رو، و خودش هم در ابتدا البته نوشته است که این کتاب اصلش اکثریت مطالبش بسیار عالی است و من به اونها دست نمیزنم، پاره های از اون هست که موافق مذهب شیعه نیست، من اونها رو کنار میگذارم و به جای اونها مطالب دیگری مینشانم. حدود من اندازه کردم، اینا رو همه اندازه گیری کردم، حدود 70-75% کتاب غزالی همچنان باقی مانده، یعنی 3/4 کتاب غزالی برجاست، 1/4 آن است که به دست فیض کاشانی تغییر پیدا کرد، و اینها عمدتاً در یا روایاتی است که غزالی از منابع اهل سنت نقل کرده و فیض اونها رو نمیپسندیده، یا در احکام فقهیه که فیض کاشانی اونها رو موافق فقه شیعه آورده، و یا داستانهایی از بعضی از صوفیان و افرادهایی که اونها در زهد تقشف میکردن و فیض اونها رو نمیپسندیده و از کتاب حذف کرده. یک کتاب هم غزالی البته داره در باب وجد و سماع، موسیقی، رقص، سماع، که غزالی با اینکه فقیه بسیار سخت گیری بود اما برای این کارها صحه میگذارد و میگوید اشکالی نداره وجد و سماع. و جناب فیض کاشانی این رو هم برداشته و کلن حذف کرده از کتاب، گفته که لأنهما لیسا من مذهب اهل بیت، وجد و سماع مذهب اهل بیت نبود، ولذا از کتاب این رو حذف کرد. این رو من البته بگم این عجیبه، خود فیض کاشانی موافق موسیقی بود، از نادر فقهایی بود که فتوا به جواز موسیقی میدادن و حتی در احوال او نوشتن مرحوم تنکارانی در کتاب قصص علما این را آورده که میگوید فیض کاشانی باقی داشت و کنیزکی داشت و این مرد اهل تهجد بود، یعنی نماز شب میخوند، شب زنده‌دار بود و از رفتارهای غریب این مرد این بود، این مجتهد و صوفی و فقیه و محدث و فیلسوف، از غرایب رفتار او این بود که نیمه شبها که برای نماز شب برمیخواست به این کنیز میگفت که چنگ بنوازد و نی بنوازد و او با چنگ و نی او نماز میخوند، چیزی که خیالش رو امروز در خواب هم نمیتوان کرد، ولی این کار رو میکرد. با همه این احوال ایشون به صراحت نوشته است که من کتاب وجد السماع رو از محجت البیضا حذف کردم. من این رو شاید گفته باشم، الانم اینجا میگم که صدای من برسد. گاهی بعضی طلاب به من نامه مینویسن که ما در عالم طلبگی چه کتابی رو بخونیم، من به اونها میگویم و تأکید میکنم که این 8 جلد کتاب المحجة البيضاء فیض کاشانی خواندنش ضروری است برای هر عالم مسلمان، شیعه هم که باشن چه بهتر، چون این کتاب جامعه شیعیت رو هم بر خود پوشیده است. کتابی است که هم فقه هست و هم اخلاق است و هم جامعه شناسی است، چون غزالی از این حیث فوق العاده مرد بینا و بصیرتی بوده است. من خدا شکر میکنم که خدا به من توفیق داد هم این محجة البيضاء رو هم اون مجلدات ضخیم احیاء العلوم رو همه رو توانستم که در مطالعه بگیرم. یک دوره اسلام شناسی کامل، اسلام شناسی سنتی کامل است و شما این رو که بخوانید، البته تاریخ نداره ولی بقیه وجوه رو داره. باری فیض کاشانی وقتی به این فتوای خاص غزالی میرسه در احیاء العلوم که میگوید که یزید رو نباید لعن کرد، با او در نمیپیچد. در بعضی جاها فیض از سخنان غزالی ناخشنود است و تغییری نشان میدهد، اما اینجا تغییری نشان نمیده. همینقدر نوشته که اما اونچه غزالی در باب لعن یزید میگوید، فیم بقی ان یتوا ولا یروا، حرفشو نباید زد. یعنی من اصلا وارد بحث نمیشم، چون احتمالا برای خود او هم مسلم نبوده است که ماجرا از چه قرار است و چگونه در این باب فتوا بدهد. میگه باید از او گذشت و حرفی از آن در میان نیامد. خب تا اینجا ما سخن دو تا از بزرگان رو، یکی از بزرگان اهل سنت، یکی از بزرگان شیعه رو شنیدیم که هر دو جزء اتوریته های بزرگن و در امثال این مسائل کاملا میتوان به اونها مراجعه کرد و سخنشون از منبع تحقیق برمیخیزد و شنودنی است. اما بیاین اوضاع خودمون رو ببینیم و به خودمون، یعنی ما شیعیان، به خودمون نظر کنیم. من این نکاتی رو که میخوام عرض کنم با کمال تأسف عرض میکنم، اما به خاطر اینکه وجود واقعی دارد در میان ما، باید اونها رو بگوییم و بشناسیم و بزداییم. اولا ببینید، ما مثل نقل و نبات دیگران رو لعن میکنیم. حالا نه فقط مخالفانمون رو، بلکه کسانی رو که به طور کلی بر عقیده ثواب نمیدانیم. یکی از چیزایی که همین علمای شیعه از بچگی به ما یاد دادن، لعن خلفای ثلاثه است. لعنی که باعث شده که دشمنی بین ما و این فرقه بزرگ اسلامی، یعنی اهل سنت و جماعت، روز افزون بشود. براش ثواب قائل شدند. غزالی راجع به یزید که میگفتن قاتل پسر پیامبر است، این احتیاط ها رو میکنه. ما در مورد کسانی که میگویند، یعنی 90% مسلمین اونها رو خلفاء پیامبر میدونن، اینقدر بی احتیاطی میکردیم. ما نمیکردیم، علمای ما میکردن که به مقلدینشون یاد دادن، به عوام یاد دادن. به اونا گفتن اینا باعث خونکی دل فاطمه زهرا میشه، به اونا گفتن که این ثواب داره و باعث تقرب شما به خداوند میشه، و با این کارشون تخمی رو شکستند، بذر نفرتی رو کاشتند که خدا میداند که کی این نفرت از دلها برکنده خواهد شد و آشتی حاصل خواهد شد. من خوشنودم اینطور که گفتم که این فتیله عواطف قدری پایین کشیده شده است و عموم دینداران یا شیعیان فهمیده و عاقل دیگه از این کارا نمی کنن. اما ریشه این در طول تعلیمات تشیعی بسیار ریشه عمیقی است. یعنی ما نمیتونیم انکار کنیم که این ذهنیت عالمان شیعه بوده است و جزء تعلیمات اونهاست. حالا من از نکاتی به شما خبر بدهم که قصه بیش از این هاست. در باب غیبت که ما سخن گفتیم، عموم علمای شیعه معتقدند که غیبت اهل سنت رواست. میگویند که در روایات آمده است که غیبت مؤمن روا نیست، اما اونا که مؤمن نیستن، کافران به جای خود، مشرکان به جای خود، مخالفان، هر جا درگاه در کتابهای فقهای ما کلمه مخالفان میاد منظور اهل سنت هم. و کافران رو به نام کافران میخوانند، مشرکان رو مشرکان میخوانند، مخالفان یعنی اهل سنت. من همین اواخر از قبل من خبر داشتم که مرحوم شیخ انصاری خب به صراحت این رو در کتاب مکاسب خودش آورده که غیبت اهل سنت کاملا رواست، پشت سر اونا هر بدگویی بکنید گناه نداره. این اواخر مراجعه کردم به کتاب جواهر که از مهمترین کتابهای فقهی شیعه است و نویسنده او مرحوم شیخ محمد شیخ حسن نجفی، مشهور به صاحب جواهر که دیگه از اعظم فقهای شیعه است، و اگر کسی میگویند بتواند کتاب جواهر رو بخونه و بفهمه، اونم نه جلد جلدشو، یکی دو جلد، و بتونه اینو درس بده، این قطعا مجتهده. خب ایشون به صراحت در اونجا نوشته بله یکی دو نفر از فقهای شیعه مثل مقدس اردبیلی تردید کرده اند در اینکه آیا غیبت اهل سنت رواست یا روا نیست، ولی سخن اینها شنیدنی نیست. اصلا وقت خودمون رو به این بحث نباید ضایع کنیم، این جزء ضروریات مذهب شیعه است. این مطلب چنان جا افتاده است و چنان ریشه دار و استواره که حرفش رو دیگه نباید زد، بحثم نباید کرد، ابداع شک و ابداع تردیدم نباید کرد. ماجرا فیصله یافته است. من به کتاب مکاسب کتاب البیع آقای خمینی هم مراجعه کردم. آقای خمینی چند جلد کتاب البیع دارن دیگه که در باب همین مکاسب محرم است. ایشون هم اتفاقا در اونجا دقیقا همین سخنان جواهر رو نقل میکنه و میگه بله به قول صاحب جواهر مسئله شناخته تر شده و مسلم تر از آن است که بخوایم دوباره به بحث بگذاریمش، قطعیت یافته. و مؤمن که غیبتش حرام است و لعنتش حرام است یعنی شیعه، تمام شد رفت. غیر از شیعه غیر مؤمنند، لذا حرمت ندارند، حرمت ندارند، و چون حرمت ندارند غیبتشون جایز، لعنتشون و همه چیز دیگه. این فتوای عموم فقهای شیعه است. من فقط یکی از فقهای بزرگ رو خدمتتون اینجا بگم و رحمت بر او بفرستم، مرحوم آیت الله قروی که در اصفهان بود و چند سال پیش فوت کرد. ایشون فقیه بود، فقیه خوبی هم بود. مرحوم آیت الله منتظری هم ایشون رو به فقاهت می شناخت. کتابی داره به نام فقه استدلالی. ایشون در اون کتاب اتفاقا همین اقوال مرحوم شیخ انصاری و دیگران رو در باب جواز غیبت مخالفان، یعنی جواز غیبت اهل سنت آورده و به شدت مورد انکار قرار داده و گفته این سخنان سخنان ناسوابی، سخنان ناروایی است. ولی خب ما چیکار کنیم که اینا حقیقت داره، اینها در باطن شریعت ما یعنی اهل شیعه هست، و این بذر خصومتی که کاشته شده متاسفانه تا اعماق فقه ما نفوذ کرده، و بلکه این فقیهان بودن که اینها رو یاد دیگران دادن. لعنت نمیفرستیم، اما اگه بخوایم لعنت بفرستیم باید به اون سرحلقه که معاویه بود، معاویه این باب لعن رو باز کرد متاسفانه و دیگران هم یاد گرفتن، او بود که لعن علی رو بابش رو باز کرد و به مردم گفت، به واعظان به وعاظ و سلاطین گفت که بر منابر علی رو لعن بکنن، به او دشنام بدن و او رو بی حرمت کنن و البته می کردن. ولی بعد این لعن و این مقابله به مصر ادامه یافت و چنان شد که شد، یعنی متاسفانه در میان ما باقی موند. من نمیگم اهل سنت این کار رو نکردن، در اونجا هم وقتی که به رافضیان و به شیعه و اینا میرسن خزلهم الله امثال اینها این الفاظ رو به کار میبرن. من فعلا در باب خودمون و عادات ناسوابی که در میان ما جاری شده است سخن میگم که چگونه پشتوانه فقهی دارد و اینکه امروز ما از بحث وحدت بین شیعه و سنی صحبت میکنیم من همیشه خندم میگیره واقعا. خب من میدونم که اینا مقدار زیادش ریاکاری است، ای کاش حقیقی بود، ما که دوست داریم حقیقی باشه، حقیقتا اهل سنت با شیعه آشتی کنن، شیعیان با اهل سنت آشتی کنن، حقیقتا برادری در بینشون برقرار بشه، برادری خواهری هر چه میخواد اسمشو بذاریم. ولی چیکار کنیم با این نوشته ها، با این فقها ها؟ اینا را اول باید صاف کرد، یعنی فقه ما باید توبه کنه، باید شستشو کنه خودش رو، باید تکلیفش رو با این فقهایی که اینطور فتوا دادن و اون رو ضروری مذهب میشمارن، با فقیهی به نام آیت الله خمینی که رهبر انقلاب اسلامی بود و در ظل نظام او میخوان وحدت با اهل سنت برقرار کنن، کتاباش پر است از این که لعن چیز غیبت اهل سنت و جوازشون جزو ضروریات شیعه است. خب با اینا باید تعیین تکلیف بشه. ما تا به این اعماق نریم و اجتهاد در اصول نکنیم، یعنی ما باید ببینیم از کجا راه رو غلط رفتیم. جا از اینجا بود که ایمان و عقیده رو شرط انسانیت دانستیم. من دارم براتون میگم هر جا چنین چیزی رخ داد بدانید که بیراه آغاز شده است. حقوق بشر از کجا پیدا شد؟ از جایی که گفتن بشر، از آن نظر که بشر است، نه از آن نظر که مسلمان است یا مسیحی است یا بودایی است یا ایرانی است یا چینی است، نه، فقط به اعتبار اینکه بشر است یک حقوقی دارد. این معنا تو فقه ما پیدا نشده، هنوزم پیدا نشده و به همین دلیل هم هست که در مقابل چیزی به نام حقوق بشر مقاومت میکنن، اما این مقاومت رو به زبانهای دیگری بیان میکنن، میان و فلسفه پیچش میکنن. شما نگاه کنید آقای آیت الله جوادی در باب حقوق بشر چه سخنان عجیبی گفته. دوست عزیزم آقای محمد مشهد شبستری هم پاسخهای نیکوی به ایشون داده. خب من میدونم گره کار آقای جوادی کجاست. آقای جوادی همین فقه خونده، بنابر همین فقه فتوا میده، مرجعی است که مبناش همین فقهه. او اگه این مسئله رو بین شیعه و سنی نمیتونه حل کنه، چجوری میتونه بین تمام خلایق 7 میلیارد روی کره زمین حل کنه و بگه همه ما مساویم، حقوق یکسان و برابر داریم؟ چگونه میتونه این رو بگه؟ از ایشون باید خواست آقا اول همین مسئله رو حل کن. وقت میدونید همین آقای جوادی آملی یه نقدی بر کتاب من نوشته بود، من به کتاب قبض و بستم مشهوره دیگه، از کفر ابلیس هم مشهور تر. خب ایشان یک کتابی در رد کتاب بنده نوشت و که شریعت در آینه معرفت، بعد در ابتدای این کتاب در مقدمه که خب ایشون هم در واقع ننوشته چون فرصتی نداره، مطالبی رو بیان کرده دیگران نوشتن، در مقدمه این کتاب نام میبره هم از غزالی و هم از فیض کاشانی. به فیض کاشانی که میرسه رحمت الله علیه، اعلی الله بقامه، افاض الله علینا علیه من برکاته فلان، اما به غزالی که خشک و خالی، ابو حامد غزالی چنین گفت چنان گفت. من در پاسخ ایشون نوشتم جناب آقای جوادی، کسی که میخواد وارد این وادی ها بشه اول باید یه کفشایی رو دراره. فخلعن علیک انک بالواد المقدس، تو شما میخواد چه به دین شناسی حرف بزنی و مثلا بر من ایراد بگیری، عیب نداره، ویلکام، ولی نه اینجوری. شما هنوز گرفتار اینی که به غزالی چون سنی بوده رحمت الله نمیگی، شما هنوز تو این الفبه موندی. به فیض که میرسه چون شیعه است و هم سلک و هم کسوت شماست، همه جور رحمت و درود و برکت و اینا از خدا میخواد. اما به این مسلمان عالم بزرگ، خب حالا در یه جاهایی با شما عقیدش متفاوته، حتی یه رحمت الله علیه خشک و خالی هم نمیگی، وقت شما میخوای وارد عرصه دین شناسی بشی، دین شناسی که باید این تعصبات رو کنار گذاشته باشه و از یک منظر و افق اعلایی به این مسائل نگاه بکنه، چجوری میخوای مسائل حل بکنی؟ خب چرا؟ برای اینکه از نظر آقای جوادی آملی و عموم فقها، اهل سنت حرمت ندارند، رحمت هم بر آنها نمیتوان فرستاد. توجه میکنید اینا درد دلیست که ما داریم و نشان دهنده این که ماها چقدر عقبیم. من نمیگم طرف مقابل ما از این عقب ماندگی ها نداره، داره دیگه، همه ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، اما این اصلاحات خیلی عمیق باید باشه. آدمی به خاطر آدمی بودن حرمت ندارد نزد این آقایون، اگر مسلمان است یا بالاتر، اگر شیعه است حرمت داره، و اگر شیعه نبود جنان است که حرمت نداره و لذا غیبتش هم جایزه، لعنتش هم جایزه و همه چیزهای دیگه. درسی که میگیریم در اینکه زبان رو چجوری باید نگه داشت، حالا یک پله عقب‌تر میریم، یعنی زبان به فرمان مغزه، تا در مغز شما چی باشه، تا مغز من و شما رو به چی پر کرده باشن، اهمیت در اونجا هست. گفت دست کاری میکند پنهان ز دل، زبان کاری میکند پنهان از مغز. مگه میتونه فرمان از اونجا میرسه؟ اگر در مغز شما این باشه که فلان کسان حرمت انسانی ندارن، زبانتونم راحت میگرده به لعن، راحت میگرده به غیبت و بسی چیزهای ناروای دیگر، و میگویید که آقا فتوا داده، فقهای ما نوشتن، چند تا روایت هم برای شما ذکر میکنن و به سر و خاتمه میدن. انسان شناسی فقیهان ما اشکالهای عمیق و عمده دارد. انسان شناسی شد، من یه وقتی نقل میکردم میگفتم که حتی سعدی رو میشه خیلی پیش رو دانست، برای اینکه بنی آدم اعضای یک دیگر هم. حتی نمیگه مسلمان ها، نمیگه مؤمنی. ببینید این خیلی حرف مهمی است. ما الان در روزگار زندگی میکنیم که شاید اینا برامون عادی شده باشه، گرچه من بعید میدونم عادی هم شده باشه. با همه احوال بالاخره از حقوق بشر صحبت میکنیم. سعدی نمیگه که مسلمان ها اعضای یک دیگر هم. نمیگه مؤمنین یعنی شیعیان، ولی خودش هم البته شیعه نبود. نمیگه سنیان، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند برار. این حرف بسیار بلندی است، این خیلی حکیمانه است. این حالا شما این تنگ چشمی فقیهان رو ببینید که میگه که بنی آدم که هیچی، کافرها و مشرکا و اینا که اصلا کنار، مخالفان هم کنار، اینا هم آدم نیستن، واقعا آدم نیستن، ولذا حلال است خیلی چیزها در حق اونها که در حق مؤمنان حرام است. وقت ما رو به پایان و سخن منم کاملا روشن است که دارم چه میگم و خطاب من به کیست و به کیست، و فراتر از سعدی رفتن، حتی فراتر از فقه رفتن، فراتر از غزالی رفتن، اینا امروزه برای ما شرطه. اینا قدمهایی رو آمدن. غزالی خیلی از این جهت نرم خویی و احتیاط متواضعانه صوفیانه نشان میدهد، اگرچه بر او خرده گرفتن، ولی نهایت درستی رو به کار میبره. آدمی است که میگه اگر مالتون رو دزد برد حلالش کنید، که بلکه یه لقمه حلال در عمرش خورده باشه. میگوید که شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان هم نکردن تنگ، تو را که ای میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با دوستانمون ما دعوا داریم که با دشمنان که دیگه جای خود داره. یه چنین آدمی که این قدمهای بلند برداشته، سعدی که از اون جلوتر اومده میگه بنی آدم اعضای یک دیگر، وقت حیفه که ما عقب عقب بریم، دوره بریم به زمان نمیدونم فلانی که به ما گفته که مخالفان حتی حرمت انسانی ندارن. دریغ است، واقعا دریغ است و مایه شرمساری است و این رو باید زدود. ما وقتی که گفتیم در پیکر شریعت باید قبض و بست بیفته، همینها رو منظور داشتیم. همین اصول و مبانی بود که هنوز گریبان فقه ما رو گرفته. شما ببینید تمام این کسانی که میخواد مستحب بشن باید از این دروس اولیه جامع المقدمات و معالم و شرح رومه و اینا که میگذرن یه دور بعد کتاب مکاسب شیخ انصاری رو بخونن، درسته؟ و این حرفا تو همون کتاب مکاسبه. یعنی فقیه فقیه نمیشه مگر اینکه همین این یاوه ها تو کلش بره و بعدم تکرار کنه و بر وفقش عمل بکنه. توجه میکنی این مدرسه است دیگه. زین مدرسه بر نخواست یک اهل دلی ویران شود، این خرابه دارالجهل است. خب ایناست که تخم نفرت رو در میان ماها میکاره. تا این رو ما درمان نکنیم به چیزهای دیگه نمیرسیم. بقیه سخن رو انشاءالله به نوبت دیگر میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای دکتر. دوستان برای سوال و جواب سلام عرض می‌کنم. ما توی فقهمون کتاب زیارت عاشورا داریم و توی
کتاب دعا
و خیلی اصرار دارن که ماه محرم و صفر هر روز این دعا خونده میشه و ثواب داره. شما فکر میکنین که این صحبتهایی که شما امشب کردین شامل همین دعاهای شب عاشورا؟
ببینید این کتاب مستطاب مفاتیح الجنان خیلی خیلی قصه داره. این تازه این اواخر بود که یه عده‌ای فهمیدن که این حدیث کسا که در مفاتیح الجنان هست، شاید بعضی از آقایون و خانم‌ها آشنایی داشته باشن. خیلی از خانم‌ها من میدونم در ایران جلساتی دارند و حدیث کسا میخوانند و چه میکنن چه. این اواخر بود که متوجه شدن که این هیچ اصلی نداره و حتی پاره ای از آقایون که خیلی هم سنتی هن مثل آقای رئیس شهری مثلا، اینا تصمیم گرفتن که این دعا رو از مفاتیح حذف کنن ولی زورشون نرسید و تعداد دیگری افراد دیگری آمدن و اصرار کردن که نه این باید بمانه. ولی خب اینجا من خدمت شما میگم هیچ اصلی نداره. البته منم با حذفش موافق نیستم. من کتابی که کسی تألیف کرده اون باشه، ولی شما یه چیزی دیگری بنویسید و بگید که این دعا دعای بی اصل سندی است و نه ثواب داره خوندنش نه عقاب داره، انتظاری نداشته باشید و ترک بکنید و رفته رفته یه کتاب بهتری رو کلن به جای مفاتیح الجنان بنشانید که دیگه مردم گرفتار اون اکاذیب هم نشن. دومیش همین زیارت عاشورا. این زیارت عاشورا خب انتهاش لعن داره دیگه. اللهم لعن الاول و الثانی و الثالث، خدای اولی رو لعنت کن دومی رو لعنت، که منظور خلفا هستن و بعد تعدادی آل ابی سفیان و غیره و غیره. در گذشته من شنیده بودم که وقتی حجاج ایرانی ها به حج می رفتن و کتاب مفاتی در انبارشون بود، در گمرک اینها رو می گرفتن دقیقاً به دلیل همین که این چیزها در مفاتیح بود. بعدم گویا بهشون دستور دادن که این رو نبرن، کتابگاه‌های سبک‌تر و ساده‌تری ببرن. حتی به حجاج هم دستور دادن که اینا البته اقدامات نیکویی بود که در اونجا که میرن زبان رو حفظ کنن، حرمت میزبان و صاحب خانه رو حفظ کنن و کلمات نادرستی و درشتی نسبت به مقدسین اونها نگوین، که کما بیش رعایت میکنن، کما که گرچه که همیشه هم نمیکنن. باری این زیارت عاشورا از اون مختلفون فیها بود. یا حادثه مهمی که رخ داد این بود که جناب آقای علامه عسکری که یکی از ضد سنی ترین عالمان شیعه بود در دوران اخیر و البته از محققان بود ایشان، من دیده بودم ایشون و آثارشون رو هم خوندم، مرد محققی بود و یک کار تحقیقی بسیار مهمی که ایشون داره تحت عنوان مع و خمسون صحابی مختلق 150 صحابه دروغین، ایشون متوجه شده بود که در تاریخ فرهنگ اسلامی و در کتب روایات 150 تا راوی هستند که نامشون اومده و از اونها روایاتی نقل شده ولی اینا اصلا وجود خارجی نداشتن و اینها رو ایشون پیدا کرده و ضمن کتابی آورده. خیلی کتاب خواندنی و نیکویی است. البته من سفر حج رفته بودم مدینه و رفتم دانشگاه مدینه، یک کتابی اونجا پیدا کردم که جواب ایشون رو داده بود. به هر حال این چنین نبود که دیگران هم ساکت بمانند. باری ایشان خب زنده کننده از نظر خودش مکتب اهل بیت بود. یک سفر رفت به ترکیه چند سال قبل از وفاتش، عمر درازی هم یافت و اونجا بعضی از علمای ترک ایشان رو دوره کردن که شما راجع به لعنهایی که تو این زیارت هست برای ما توضیح بدهید. خب اونجا دیگه جایی که نبود که ایشون بتواند کار رو به اجمال برگزار کند و ناچار سخنانی گفت که یعنی ما قبول نداریم و اینا معلومی صحت داشته باشه چیزی از این قبیل. و همین که برگشت ایران پاش رو به خاک پاک وطن گذاشت، یه عده از این طرف دورش کردن که این فرمایشات چی بود اونجا شما کرد. ایشون هم مجبور شد که حرفاشو قطعی عوض بکنه. حالا یادم نیست به اوی گفت تقیه کردم یا نه، ولی یه چیز داره عوض. اما این شبهه افتاد تا نوبت رسید به مرحوم آیت الله معرفت. مرحوم آیت الله معرفت که ایشان از علمای از معاودین بود که از عراق آمده بود و من یک همسفر با ایشانم بودم، رفته بودیم با هم به لندن و من به خیلی عالم و 6 جلد کتاب خیلی خوب در علوم قرآنی داره ایشان، فقیه بود، صاحب فتوا بود، تحقیقاتی کرده بود و ضمن یه نوشته خیلی خوبی برحال گفت که این بخش لعنها کلن ملحقات این زیارت، یعنی بعدها الحاق شده و در متن اصلی وجود نداشته. این بعدی ها هم کسان دیگه هم کم کم همین سیر رو کردن، یعنی همین سخن رو پذیرفتن و الان که من این رو خدمت شما میگم رأی خودم رو فقط نمیگم، بنده که معتقدم اصلا این زیارت زیارتی نیست که هیچ امام معصومی گفته باشه. کاملا لحن زیارت نشان میدهد که یه عده‌ای از شیعیان خیلی احساساتی، نمیگم شیعان خالی، این رو پرداختن. عباراتی توش هست درست نشان میدهد که این رو اصلا شیعیان درست کردن، چون میگه خدایا به من توفیق بده که من با یک امامی از اهل بیت برخیزم علیه بنی امیه و قیام کنم. خب اینو که امام معصوم نمیگه، که یک کسی داره میگه خدایا این توفیق رو به ما بده. و این مال وقتیست که هنوز قصه شهادت امام حسین داغ بود و شیعیان آتش انتقام داشتن و این هم جزو کارهای مبارزاتی و تبلیغاتیشون بود. خب زیارتنامه درست میکردن و خشم خودشون رو نشان میدادن، درود بر امام مقتول و شهید میفرستادن. اینا بسیار خوب بعدم گاهی به لعن آمیخته میشد. یک طایفه دیگه میومدن مثلا یه قرن بعد اون زیارت قبلی رو یه چند خطن بهش اضافه میکردن، قرآن که نبود، میگفتن اینم اونجا بگذاریم بد نیست، یه چند تا لعنم بهشون بفرستیم. یکی دیگه هم میومد فرفه زرچوبه و ایناشو بیشتر میکرد. اینا هیچ کدوم مقدس نیست، هیچ کدوم متونی نیست که بگیم وحی منزل است، اینطوری نیست. اولا به فرض که این رو گفته باشن، به فرض، اینا که واجب نیست، واجب نیست، نگفتن که اینا رو بخونید واجب است و نمازتون یا چی، هیچی، خب نمیخونیم، نمیگیم، اصلا وجوب نداره. ثانیا اگر مصلحت دیدیم نه تنها نمیخونیم بلکه خواندنشو تحریم باید بکنیم، میگیم مثلا جایز نیست خوندن اینها وقتی که مصالح بزرگتری وجود داره. حالا ما بیاییم و مثلا تو یه زیارتی به چند نفرم لعن بفرست و نم سالسن و از همه مهمتر اصلا طرز فکرمونو باید عوض کنیم، اصلا دیگه از این چیزا پرودیوس نکنیم، اصلا روا ندانیم این چنین سخن گفتن رو در حق مخالفانمون، هر کی میخواد باشه جوری دیگری. و قولول ناس حسنا، مگه تعبیر قرآنی نیست به زبان خوش با مردم حرف بزنی؟ این چه جور حرف زدنیه که تو هر جملهش یک شعله است، یک ترقه است، یک جرقه است که به جان دیگران بخوایم بیافکنیم؟ این چه جور سخن گفتنه؟ یعنی اینا نمود بیرونی ماست. و من یه بار براتون گفتم، من یه وقتی خیلی بچه بودم، خدا رحمت کنه پدرم، مثلا من 10 ساله بودم، ما رو میبرد به حضرت عبدالعظیم بعضی جمعه ها، جز تفریحات بود. دوستان میدونن کجاست حضرت عبدالعظیم، هنوز که از یادها نرفته. در یکی از اون حجره ها یا اتاق هایی که بود و برای زیارتگاه ها، یک زیارتنامه ای، همین زیارتنامه زارس بود، یعنی عاشورا که پایان شب لعن ها بود، آرزون بود که مردم میمدن و میخوندن. پای این زیارتنامه نوشته بود که انتقال این زیارتنامه از این اتاق به اتاق دیگر تا انقراض عالم جایز نیست. من در بچگی خودم هر وقت اینو میخونم، اولا خیلی معنی انقراض عالم رو نمیفهمیدم که منظور کیه، چیه. کم کم که ذره بزرگتر شدیم فهمیدم منظور چیه. همش تو فکر خودم بود که این آقا تصورش از انقراض عالم چیه که میگه این. بعد از انقلاب ظرف این 40 سال یه بار دیگه فقط اتفاق افتاد که من رفتم حضرت عبدالعظیم و اتفاقا خیلی دقیق بودم برم ببینم هنوز انقراض عالم نشده اون زیارتنامه هست، دیدم اصلا اتاق عوض شده زیارتنامه. حالا ببینید این تلقی ها دیگه باید ما اینو داشته باشیم که روزگار چجوری میچرخه و یه عده‌ای فکر میکنن همیشه اون دشمنی ها هست، همیشه اون احساسات باید داغ نگه داشت، همیشه باید لعن فرستاد، همیشه باید به تبل دشمنی کوبید. الله اشتباهه دیگه. خب اگه یه وقتی هم این چنین بوده، چند نفرم گفتن و توی کتابی نوشتن، این که نشد دستورالعمل برای تا انقراض عالم، بس دیگه تا چند وقتی میخوندن و تمام شد، دورش گذشت. اصلا چرا باید زیارتنامه هایی که دیگران درست کردن ما بخونیم، خودمون درست کنیم؟ آخه اینا که وحی منزل نیست، اینا که آیه نیست، اینا که هیچی نیست. یه آدم عادی اومدن، متو عرب بودن، به زبان عربی گفتن یا امام حسین سلام بر تو، درود بر تو، ما مخلص توی، ما مطیع توی، ما تو رو دوست داریم، ما از شهادتت اسفناکیم، این حادثه حادثه سختی بود، درشت بود، بسیار خوب، خیلی عالی. اینا رو شاید از اونا خیلی بهتر بشه گفت. به فارسی ما اگه بخوایم زیارتنامه درست کنیم، شاید خیلی هم ادیبانه تر، شاعرانه تر، مؤثر تر، بدون پاره از اون کلمات ناروا و نادرست میتونیم درست بکنیم. هیچ عربی بودنش که اهمیتی نداره. اینا الان شما ببینید برای آقای خمینی زیارتنامه درست کرد به عربی، خب یعنی چه؟ اصلا عربی زبان مقدسی شده میان ما، توجه میکنید؟ یعنی اگه عربی شد، شما دیدید بعضی از علما وقتی یه حرفی رو میزنن برای اینکه اثباتش کنن دلیل که نمیارن، یه جمله عربی میخونن، وقتی که عربیشو خوندن اون میشه دلیلش، میشه دلیلشو. ببخشید.
با تشکر از صحبت‌های با ارزش شما آقای دکتر، الان شما صحبتتون در این مجلس ضبط میشه، بعدا میشه هر کسی که بخواد
بله این هم یکی از مسائل مربوط به زبانه، من باید خیلی موضوع باشه یا چیزی رو نگه
نمیتونستن اینا رو صحت رو باطل اینا از کجا میشه فهمید بیماری که اون زمان گفته شده صحت داره؟
خب بله به راحتی نیست. ببینید من اولا اینا رو که مردم گفتن زیارت نماها و اینا که همه آدم های عادی درست کردن، اینا اصلا هیچ قداستی نداره، هیچی. اونی که برای ما مهم خانم قرآن و قطعیات، یعنی اونایی که قطع هم ما میدونیم پیغمبر گفته، اونی را که شک داریم که قطعیه یا نمیزنیش که ناتام شده رفت فهم راحتی بر. یه همون دین حد اقلیست که من بهش میگم شما قطعیات رو باید بپذیرید. این همه روایت، این کتاب صحیح بخاری که محمد ابن اسماعیل بخاری از محدثین بزرگ اهل سنت فراهم آورده، اکنون هم هست در چند جلد، میدونید 6000 حدیث داره. خودش در ابتدا در مقدمه میگه من 6000 حدیث رو از میان 600000 حدیث انتخاب کردم، یعنی 1/100. 600000 حدیث، این منهای 6000 تا بقیه ریخته دور، گفته من اطمینان ندارم. شما نگاه این تو قرن چنده بوده؟ چهارم. میخوام بگم یعنی قصه اینجوری بوده و خود اصول کافی ما حدود 16000 حدیث داره، درسته که خود علمای شیعه اینا میگن اقلا 9000 تاش حدیث های ضعیفه. اینی که اتکای زیاد به اینا نمیشه کرد. خب میگن مثل اون نقره نباد، تقصیر و آزمان هست، بدون این که اصلا اینا رو برن تحقیق کنن، هرچی رو در دستشون نگاه میکنن اینا رو منبر میگن. خب اینا اشتباهه، اینا درست نیست. من اصلا واقعا تعجب میکنم، میگن حضرت علی فرمودن، امام صادق فرمودن، آخه جا تو اگه اینو تحقیق نکردی این افتراست. شاید امام صادق نگفته باشه اینو، چون به راحتی میگه امام صادق چنین فرمودن، امام رضا چنان گفتن، امام علی چنان. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ اینا باید خیلی روش کار بشه که آدم با یه اطمینان نسبی بتونه بگه. اینا که متواتر نیست که، یه نفر دو نفر سه نفر نقل کردن، اونم معلوم نیست چقدرشو نقل کردن، چقدر به گوش اونا که رسیده دقیق رسیده. او هزار و یک مشکل اینجاست. بله بفرمید.
شما در مورد مفاتیح الجنان فرمودین که بله، خب بعضی سوالایی توش داره، اما خب این مفاتیح الجنان با این نقطه شما در مقدر به هم به یک چوب رانده بشه. تو دار مفاتیح الجنان دعاهایی هستش که از حال ائمه با مضامین بسیار عرفانی و چیزایی که اخلاقیه، انسان سازه. خب شما فکر نمی کنید اونها؟
نه من اونها رو که رد نکردم خانم. ببینید
با توجه به روی مفاتیح الجنان تکیه کردیم،
البته ببینید ما اینجا خب این کتاب رو همین مثلا ما بهار الانوار رو هم میگیم. من تمام حرفم اینه که توی اینا، یعنی این کتابا رو در بس شما قبول نکنید، تمام حرف من اینه، نه اینکه در بس رد کنید. بذارید من یه مثال دیگه بهتون بزنم. من یه وقتی یه جایی رو میگفتم بعضی از من قبول نکردن، رفتن مفاتیح الجنان رو دادن نشونشون دادن. در زیارت‌های امیرالمومنین هست، برید ببینید تو نهج البلاغه راجع به حضرت علی که صحبت میکنه، که خب خطاب به ایشون میکنه و القاب و اوصاف بلندی رو برای ایشون برمی شماره، یکیش هم اینه که الانزع البتین، چیزای دیگه میگه که بزرگوار صاحب علم فلان، بعد میگه زمنان الانزع البتین. میدونه الانزع البتین به عربی یعنی چی؟ یعنی آدم کچل شکم گنده. دقیقا آخه این زیارت رو کی درست کرده؟ این تو این مفاتیح الجنانه. یک نفر از این علما نمیاد بگه آقا این اهانت شما به یه آدم تو کوچه را میره اینو بگی، یخه شما رو میگیره. واقعا ما داریم رفتیم در مقابل قبر امیرالمومنین وایستادیم، زیارتی که آقای مرحوم حاج عباس قمی رحمت الله علیه، مرد بسیار پارسا و بزرگواری بود، ولی ایشون من نمیدونم از کجا نقل کرده، هم تو نوشته هم دارم میخونم، یک نفر نیامده انتقاد بکنه. توجه میکنی؟ اون وقت مشکل کارم اینه اگر یک کسی مثل بنده اعتقاد بگه، میگن این نه به دعا عقیده داره نه به امام عقیده، والله این حرفا نیست. بنده خودم شاید بسیاری از صحیفه سجادیه در حفظ دارم، من خیلی اهل دعا هستم، یعنی به دعا عقیده دارم anyway و میخونم، اونم مثل دعاهای ولی نه اینکه وقتی توی یه زیارت نامه من بخونم انزع البتین بگم چون گفتن منم وایسم بگم ای امام کشف شکم گنده، این درسته؟ خیلی بده به خدا، موهنه دیگه، قبول دارید شما یا نه؟ حالا شو به عربی گفتن درست شد، ولی من حرفم اینه که متوجه فرمایش شما هستم، نه در بس که ما رد نمی کنیم ولی نگاه انتقادی می کنیم. همین مفاتح الجنان که وقتی من نقل کردم که علما اومدن به مساف بنده، به جدال بنده، گفتم نوشته که هر وقت دندونتون درد گرفت یه دعایی هست، باید مفاتح الجنان بخونید، بگید کرمی که رفت دندونم برو بیرون. بعد یکی از این علما که الان رئیس قوه قضایی است در جواب من نوشت که بله اخیراً زیر میکروسکوپ دیدن بعضی از میکروب ها باسیلن و مثل استوانن شکل کرمن، اون دعا اشاره به این داره. از این یاوه ها دیگه چرا نمیگه باطله؟ چرا بی خودی وقت خودتو صرف میکنی برای اینکه یه چیزی رو جا بندازی؟ به قول ابن سینا گفت اگه برای یک حرف غلط 1000 دلیل بیاری میشه 1001 غلط. توجه کردید؟ میگه خب با اجازه دوستان السلام علیکم.